که ولی نعمت ما حضرت امام ابوالحسن علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحییت و سنا جهت عرض ارادت و تحییت صلواتی تقدیم بفرمایید. رب اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک رب ایحضرون. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على خیر خلقه و افضل بریته و خاتم رسله حبیبه و سفیره و صفیه و نجیه و على آله امناء الله فی ارضه و حججه على عباده و لا سیم الداعی الى سبیله و المنتقم من اعدائه. بقیت الله الذي يملا الارض قسطا و عدلا كما ملأت ظلما و جورا فكن اللهم له وليا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه و ارضك طوعا و تمتعه فیها طویلا. خداوند مجیب قادر منان را سوگند می دهیم به تمامی اسماء حسنا و آیات کبرا و حق زهراء و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها که هرچه زودتر فرج امام اسما را برساند و با مجده ازن ظهور آن حضرت هم و غم و اندوه و ماتم را از دل نازنینش برطرف بفرماید. یا رب فرج امام ما را برسان. در ایام سوگواری حضرت صدیقه کبری سلام الله علیها هستیم و مدتی از ایام فاطمیه را سپری کرده ایم. مرحوم علامه مجلسی قدس الله نفسه الزکیه در کتاب زاد المعاد فرموده است که احتمال شهادت حضرت صدیقه 13 جمادی الاولا یا 14 یا 15 است و طبیعتا همه می شود این ایام. یکی از سخت‌ترین خاطرات و تلخ‌ترین خاطرات حضرت امیرالمؤمنین سلام الله علیه خواندن و شنیدن وصیت حضرت زهرا سلام الله علیها است. بنده بارها به کرات و مرات دیدم که پدری بوده برای فرزندان خودش و عزیزان خودش، عزیز و نازنین و دوست داشتنی، و عمری سپری شده بوده از او 70 سال 80 سال و وقتی که به پسرش و فرزندانش میگوید که بیایید بنشینید که وصیتم رو بنویسم و به شما بدم، واقعا تاب ندارن، طاقت ندارن و دلشون نمیاد. خود بنده الان والده ما بسیار مسنند و سنی ازشون گذشته نزدیک 80. چند بار به من فرمودن که فلانی بیا بنشین که من وصیتام رو بگم و شما بنویسی. واقع مطلب این است که دلم نیامده تا به حال جدی بنشینم خدمت ایشون و ایشون بفرماین و امرشون رو و من بنویسم. چه برسد به نوجوان علی، حیف عمر لاله بس کوتاه بود، بعد او همراز مولا چاه بود. واقعا سخته که در 18 سالگی دختر پیامبر اکرم، میدانید که ما میگوییم حضرت زهرا 18 ساله بودند که از دنیا رفتند و 5 سال بعد از بعثت به دنیا آمدند. فاطمه ارمغان معراج است. پیامبر اکرم از معراج که برگشتند پایه وجود نورانی حضرت زهرا گذاشته شد و تینت اون حضرت به یک گونه از ارمغان معراج بود و از این که سیبی در بهشت را میل فرموده بودند. سنیان میگویند فاطمه زهرا 28 ساله بودند و 5 سال قبل از بعثت به دنیا آمده بودند. سعی میکنند که سن را یه مقدار ببرند بالا تا این جنایت رو و این شهادت رو یه مرگ طبیعی جلوه بدند. مثلا حالا حتی اگر 28 ساله بر فرض محال هم می بودن، بازم 28 سال و امیر المؤمنین باید در تقترین شب و عمرش می نشست و فرمودن که یا علی بنشین کنارم، یبنم اموغلیم بنشین امشب کنارم، که شد زمان احتضارم تا که در این آخرین شب سر به دامانت گذارم. وقتی امیرالمومنین نشستن فرمود یا علی امشب شب آخر عمر من است و فردا من از تو جدا خواهم شد و پدرم رو خواب دیدم امشب که فرمود دخترم فردا شب مهمان منی. امیرالمومنین به زاری گریستن و ناله زدن و فرمودن انا لله و انا الیه راجعون، چه کنم که جز صبر چاره ای ندارم، بنشینم و صبر پیشه گیرم، دنباله کار خیش گیرم. عرض کردن اگر شما مأمور به صبرید باز هم و نمیتوانید عمل کنید به وصیت من به زبیر وصیت کنم. آقا گریستن و فرمودن نه، با خودم وصیت کنید عمل خواهم کرد. یه وصیت های شفاهی داشتن که فرمود شب مرا غسل ده، کفن به نما و هیچ کس از ظالمینی که حد که حرمت مرا کردن در تشییع جنازه من و در نماز من حاضر نباشند، شبانه مرا غسل، شبانه مرا کفن کن و شبانه مرا دفن کن و قبرم را از همه کس مخفی کن. در نماز من نباشند مگر سلمان و ابوذر و مقداد و عمار و عبدالله ابن مسعود و اسماء و فزه و ام سلمه و دو دخترم و دو پسرم و خودتو، و مرا از روی پیراهن شستشو بده با اینکه محرمند. مراعات حال دل امیرالمؤمنین رو کرد، مرا از روی پیراهن شستشو بده و وقتی مرا در قبر گذاشتی و قبرم رو از خاک انباشتی، به زودی مرو که اون لحظه ایست که میت وحشت دارد، بنشین بر قبر من و قرآن بخوان تا من آرامش پیدا کنم به نوا و صدای قرآن تو. یا امیرالمؤمنین پدر و مادرم و قربانت یا اول مظلوم. و امیرالمؤمنین عشق میریخ و میشنید. بعد فرمود یا علی مردان را چاره ای نیست از هم سر داشتن و من به تو وصیت میکنم و میخواهم تو به من قول بدی که بعد از من حتما ازدواج میکنی و به من قول بده که با عمامه دختر خواهرم ازدواج کنی، چون او بسیار به فرزندان من علاقمند است و میتواند برای اونها مادری بکند. و امیرالمومنین فقط میگریستند. بارها بعدها میفرمود که چند چیز هست که مرا چاره ای از اونها نبود، یکی ازدواج با عمامه بود، چون زهرا از من قول گرفت که من با او ازدواج بکنم. اینها وصیت های حضرت زهراست در شب آخر که همه شفاهی بوده و وصیتی رو هم کتبی مرقوم فرموده بودن به دست نازنینشون و زیر سرشون گذاشته بودن، که وقتی امیرالمؤمنین آمدند و قصه تمام بود اون وصیت رو امام می‌فرمایند از زیر سر زهرا برداشت و خوان. نوشته بود بسم الله الرحمن الرحیم، این وصیتی است که فاطمه دختر رسول خدا می نویسد برای علی ابن ابی طالب امیرالمؤمنین شوهر خیش. وصیت من این است که شهادت می‌دهم به ان لا اله الا الله وحده لا شریک له و شهادت می‌دهم به نبوت پدرم و شهادت می‌دهم به اینکه حساب حق است، حشری هست، حسابی هست، نشری هست، جهنمی هست و بهشتی است و مجموعه فرمایشات. بعد فرموده بودند چون حضرت زهرا این جایی که زندگی می کردن به نام بیت الفاطمه از باب جبرئیل که وارد می شید چسبیده به حجره پیغمبر، این ملک خود حضرت زهرا بود. ممکنه خانم شما مثلا از پدرش چیزی بهش داده باشن، آپارتمانی، خانه، این اتاق رو پیغمبر ساخته بودن به حضرت زهرا داده بودن، چسبیده به اتاق خودشون، اسمش هم بود الان هم همونه، بیت الفاطمه. عرش اعظم سقف بیت الفاطمه است، محبت وحی رسول این خانه است. و چون ملک حضرت زهرا بود وصیت فرمودند که بعد از من چه کسانی در این خانه سکنا بگزینند، که در نهایتا این خانه ارث رسید به حسن مصنع، پسر بزرگ امام حسن، که همسر او هم دختر امام حسین بود، فاطمه بنت الحسین، یعنی به این دختر عمو پسر عمو ارث رسیده بود، بود تا زمان عبدالملک مروان که عمر ابن عبدالعزیز این خانه رو به بهانه توسعه مسجد خراب کرد و ملحق به مسجد کرد، و تا زمان ترکان و عثمانی محل رفت آمد بوده دیگه، مردم می رفتند و می آمدند، بعد زمان ترکان عثمانی دورش همین نردهای فلزی و قفسهای قرآن رو کشیدن که الان قفله و درش، دیدید کلیپی هم این چند وقته در آمد که رئیس جمهور چچن وارد اون حجره شده بود و برخی از دوستان جوان نوشته بودن اول بار که در باز میشه، نه این هر از چندگاهی باز میشه، خدام میرن تو میان، شخصیت‌های سیاسی رو هم دولت ملحوس سعودی به بهانه مختلف راه میده و میرن تا سر قبر پیغمبر رو برمیگردن. ورودی اتاق پیغمبر و قبر پیغمبر الان از همون طرف بیت فاطمه است. قلازم این رو خواستم مدخلی قرار بدم که آیان عزیزان سروران، امیدوارم خدا به حق حبیب ابن مظاهر سلام الله علیه اینقدر به شما طول بده که ظهور اعلی حضرت ولیعصر رو ببینید و حسرت به دل نمیریم. این خیلی سخته. سحر بابات میگفتم حدیث آرزومندی، دیشب سحر فکر میکردم که چقدر بده اگر واقعا حسرت به دل ندیده امام زمانمون رو از دنیا بریم. به شوخی شوخی یا نه به جدی تقدیر روزگار بسیاری از دوستان ما رفتن، کوزه خر و کوزه گر و کوزه فروش، مجالسی در مشهد می گرفتیم، اکنون که به خودم میام میبینم که منبری اون مجالس در دل خاکه، مداحش در دل خاکه، کسی که تدارکات مجلس رو انجام میداده در دل خاکه، و برخی از رفقای مستمعین ما هم در دل خاکند و کس نمیداند که فردا در کجاست، در دل خاک است یا عمرش بجاست. پر از سحر غمی به دلم نشسته بود که ما هم نکند که همین روزها خواهیم رفت و او رو ندیده و حسرت به دل به گل خواهیم رفت. خدا به حق حبیب ابن مظاهر، به حق اصحاب الحسین، به حق مظلومیت امیرالمومنین حسرت دیدار امام زمان رو بر دل شما نگذارد و انشاءالله ظهور رو درک بکنید. بنابراین عرض بنده جسارت نیست، بلکه تفسیریست و تذکریست و وعظیست، تا که هر چی با خودم فکر میکردم که چیزی که مناسب مجلس من و شما باشه، که خب آمدیم صبح جمعه از این تهران کذایی و فاصله ها و ترافیک ها و زندگی های کم وقت و کم حوصله، من مسئولیتی دارم در مقابل سروران که وقتشون رو تلف نکرده باشم، چیزی که به درد خود من میخوره و به درد شما عرض کرده باشم. آیه 182 سوره مبارکه بقره میفرماید که بسم الله الرحمن الرحیم، کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیه للوالدین والاقربین و کان حقا علی المتقین. نسبت به ماه رمضان ملاحظه فرمودید که فرمودد کتب علیکم و سیام کما کتب علی الذین من قبلکم، بر شما نوشته شد روزه گرفتن چنان که بر پیشینیان شما از امم پیشین نوشته شده بود. این کتب علیکم یعنی واجب است بر شما نسبت به روزه. در اینجا فرمود کتب علیکم ازا حضر احدکم الموت، وقتی کسی میبیند که موت او را حاضر شده است، یعنی میبیند که خلاصه باید رفت، احساس میکند که مرگ به او نزدیک است، گرچه در تمام عمر حتی در جوانی مرگ از سایه به آدمی نزدیک تره. کسی از عزیزان از رفقای ما میگفت رفتم بهشت زهرا و ملاقاتی داشتم با مسئول بهشت زهرا، گفته آقا جدیدن آمار جوانانی که سکته میکنن و در اینجا دفن میشون از پیران بیشتره. که مارهای دوش ضحاک جهان میخورد هم مغز پیر و هم جوان. اینجوری نیست که مرگ اختصاص به پیران داشته باشه یا مرگ اختصاص به جوانان داشته باشه. پیامبر اکرم فرموده است که معمولا عمر امت من بین 60 و 70 معموله عمر امت من. خود آقا رسول خدا هم 63، امیرالمومنین 63، حضرت سیدالشهدا 57، حضرت امام حسن بمیرم 47، ائمه ما و امام عسکری 28، امام جواد 24 و از همه جوانتر مادر جوان 18 ساله. مرگ حق است و انک میتون و انهم میتون و کل نفس ذائقه الموت. بخوایم فرار بکنیم یا نکنیم، از هر طرف فرار کنی از رو مرگ میاد، مرگ می آید به استقبال ما. قل ان الموت الذي تفرون من فانه ملاقيكم. بگو مرگی که شما ازش فرار میکنید او میاد به ملاقات شما. ثم تردون الى عالم الغيب والشهاده فينبئكم بما كنتم تعملون. که مرگ خیلی جدی است و متاسفانه آدمی همش با خودش می انگارد که مرگ برای دیگرانه. آه فلانی از دنیا رفت، این حاج حسین آقایی که بود هفته گذشته، بله ایشون رفت، خدا بیامرزش، ما رو هم خدا بیامرزه، ما هم راهی هستیم. و باز این حدیثه و می بینید که اختصاص به شما نداره، جسارت به شما نیست، برای خودم هم هست. چه جسارتی؟ فرمایش امیرالمومنین مگه جسارته؟ امیرالمومنین فرمود کفا به شیبه نایی، همین که ریش سفید شد و سر سفید شد این یعنی خبر مرگ تو دادن، که آماده باش. این زنگ، این فرمایش امیرالمومنینه. رنگ مرگ استه ام و موی سپید، هان صدایی میرسد باید شنید، میزند شیپور مرگ ما عجل، که مسافرهای خفته العجل. و سوگمندانه عرض میکنم که قفلت رو ببینید. سالیان پیش، شاید بله 14 سال پیش بود، در نجف بودیم و هتل قصر دور، اونجا یه دعوایی شده بود. سر چی؟ آقا با خانم، آقا 80 سال، خانم هم مثلا 75 سال. خانم بیچاره آمدن نجف، رفته تو بازار نجف که حالا یه دور نجفی بگیره، یه چیز سوغاتی بگیره. دیدی تو بازار نجف کفن هم میفروشن. یارو گفته بود کفن هم داریم آش خانم. خب از خانواده ثروتمند بودن، یه کفن برای خودش خریده بود، یه کفن برای آقاشون. آمده بودن توی هتل، سر صدای شوهره بلند شده بود که خودت برو بمیر، مثلا قصد مردن ندارم، غلط کردی که برای من کفن خریدی. دعوا و سر و صدایی که کار بالا گرفت، بالاخره این شوهر غافل کاری کرد که این خانم با اشک و گریه و آه بره کفنه رو پس بده. 80 سال عمر و میگفت من 120 سال عمر میکنم، به کوری چشم تو من 120 سال عمر میکنم. و اندی بعد سکته مغزی کرد، 3 ماه توی کما و مرد و کفن نداشت، کفن از این اون گرفت. حالا عرض بنده رو توجه کنید، اینجا رو ببینید. بعد اومدم کربلا، بنده اومدم کربلا شب جمعه، خدایتان قسمت بفرماید، حرم سیدالشهدا بودم، پایین پای حضرت علی اکبر، دیدم یه نوجوان 15 ساله که یه دونه مو تو صورتش نیست، کفن خریده برای خودش و با اشک و گریه داره از بالای ذریح علی اکبر تا پایین این ذریح همینجور گریه میکنه و کفنش رو متبرک میکنه به زیارت به ذریح حضرت علی اکبر و حسین. ببین تفاوت ره از کجاست تا به کجا، که این نوجوان 15 ساله کفن خریده و گریه میکنه و زیار متبرک میکنه کفنشو، پیرمرد 80 ساله که پیغمبر فرموده عمر امت من بین 60 و 70، یه 10 سال هم از کوپنش اضافه تر زنده، از قاچاق زنده. خب این میگه چرا رفتی کفن برای من خریدی؟ و حقیقت این است که خیلی نزدیکی ما آیان، من به شما جسارت نمی کنم، خود من به اینجا رسیدم دیگه که کم کم باید آماده باشیم. کم کم؟ کم کم. بله، وارد هیئت‌های مختلف شما الحمدلله توفیق دارید که صبح جمعه مثلا دیربازی 30 سال 20 سال 40 سال مشرف میشید به این هیئت محترم مکتب النبی. بنده به اقتضای کارم جلسات مختلف و هیئت‌های مختلف میرم، به هر هیئتی که میرم هر ماه و هر سال میبینم یک سری عکس‌های از رفقامون جدید اضافه شده و همینجور در عکس‌ها اضافه میشه. به قول اون آقای شاعری که گفته که کسانی که از انتظار تو میگفتن عکس‌هایشان یکی یکی قاب شد و تو نیامدی. حالا به نظرم رسید که این آیه شریفه رو مناسبت وصیت حضرت زهرا خدمتتون عرض بکنم. قرآن میگه کتب علیکم، نوشته شده از سوی خدا بر شما، یعنی یه وظیفه است که شما باید انجام بدید. حالا به حد وجوب نماز نیست، اما مستحب مؤکد است که کسی که مرگش رو نزدیک میبینه، جوانیه میبینه که مریضه و بهش گفتن فایده نداره، یا نه مثل بنده و شما ریشی سفید شده، یا نه در آخر الزمان امیرالمومنین فرمود آخر الزمان مرگ ها ناگهانی است که شخص صبح سالم و جوان از خانه بیرون می آید و آفتاب غروب نکرده جنازه او توی دل خاکه و می بینیم که این مرگ ها این چنینی زیاد شده. کتب علیکم، کسی که مرگ مرو را حاضر شده است و میبیند مرگ ریش نزدیکه، انترک خیرن، اگر مال و منالی داره یا چیزی داره، برای او نوشته شده که چه کند؟ الوصیه، وصیت کند. للوالدین، اگه پدر مادری زنده هستن مستحبه که وصیت کنه به نفع اونها. والاقربین، یا برای نزدیکانش فرزندانش. بالمعروف، که البته وصیت نکنه که آقا مثلا پول من رو برید صرف معصیت کنید، پول من رو برید صرف جنایت کنید، پول من رو برید مثلا یه مؤسسه ربوی بزنید. نه، بالمعروف وصیت کنه که کار خیری انجام بدن. کان حقا علی المتقین، قرآن می فرماید این شایسته و سزاوار پارسایان و تقوا پیشگان است. اما اگر خواستیم وصیت کنیم چه باید وصیت بکنیم و چگونه؟ آداب وصیت چیست؟ معمولا تا میگیم وصیت این آقا چقدر دارم به هر کسی چی برسه، نه، وصیت در لغت وصایسی یعنی اتصال، یعنی وصل کردن. گاهی شما دو تا سر تنابی رو با هم گره میزنیم، دو تا تناب رو با هم گره زدیم، گره زدیم و وصل کردیم، ما برای وصل کردن آمدیم. اما گاهی یه سیم برقی رو به سیم برق دیگری متصل میکنید، جریان الکتریسیته از این یکی به اون یکی دیگه جریان پیدا میکند. این گونه وصل را، این گونه اتصال را میگویند وصیت. امیرالمومنین وصی رسول خداست، یعنی همون ولایت در امیرالمومنین تداوم پیدا میکند. پیغمبر حادیث و هدایتگر است، همون هدایتگری را امیرالمومنین ادامه میدهد. وصی یعنی ادامه دهنده، یعنی تداوم بخش. من نسبت به مالم یک سری اختیارات دارم و یک سری اهدافی دارم که اگر زنده بودم چنین کنم، چنان کنم، کار خیر بکنم، نیتی دارم که انجام بدم. ممکنه بمیرم و نتونم انجام بدم، از الان وصیت میکنم که آقای فلانی وصی من بوده باشن، فلانی اگر من مردم شما به جای من این کارا رو بکن، این کارا ادامه بده. نسبت به اموالم، ما برخلاف ادیان دیگر این چنین نیستیم که شما حق ندارید نسبت به کل اموالتون تصمیم بگیرید. اگر در زمان حیاتتون کاری نکردید، خودتون به کسی نبخشیدید، وقتی مردید خدا تعیین میکنه، میگه به تمام بچه هاتون باید برسه، به پسر 2 سهم، به دختر 1 سهم. تو نمیتونی بگی نه به این پسرم نرسه، دوستش ندارم، چرا میرسه؟ خدا گفته. آنچه که شما حق وصیت دارید که به میل شما و به اختیار شما و به تصمیم شما اجرا بشه و هزینه بشه و خرج بشه چی آقا؟ ثلث. اگر وصیت نکردید همون ثلث هم میرسه به بچه‌هاتون. اگر وصیت کردید وصی شما موظفه که نیت شما را اجرا کند. یکی از کارهایی که باید بکنیم اینه که وصیمون رو انتخاب کنیم. حضرت آقای ویلانی وصی شما کیه؟ انتخاب کردی؟ نوشتی؟ بس من شاهد باشم. بله. وصی رو باید انتخاب بکنیم. و وصیی که باید انتخاب بکنیم چه صفاتی باید داشته باشه؟ یکی این که انسان امینی باشه، خیانت نکنه، آدم متدین و خدا ترسی باشه. دوم این که آدم با عرضه‌ای باشه. گاهی یک انسان امینیه، یک انسان خدا ترسیه، اما عرضه نداره، عرضه اجرا نداره، توان اجرا نداره. یا نه، بنده مثلا حالا هرچی سنم هست برم یا آقایی رو وصی خودم قرار بدم که من پام لب گوره و پاش توی گوره. خب چه وصیه؟ درد میفرمایید یک کسی که امیدی هم باشه که علاوه ظاهر مثلا بعد از من بوده باشد. اگر وصی بد بوده باشه قصه این میشه که الان یک کسی از رفقای ما از دنیا رفت ناگهانی، جوان بود، یعنی مثلا 50 سالش 55 سالش بود، در یه سانحه‌ای سقوط کرد از ساختمان منزلشون و از دنیا رفت. آدم متدینی بود و وصیتشو نوشته بود. این خیلی مهمه. الان خیلی میبینید آدم ها از دنیا میرن 80 سالمش 70 سالمش وصیت نداره، چون اصلا به مرگ فکر نمیکرده، نمیخواسته به مرگ فکر کنه. این وصیت نوشته بود. وصیشو کی قرار داده بود؟ برادرش که امریکاست، وضع مالیشون هم خوب بود، تمام ثروت به اختیار برادر، برادر امریکاست، اونم آدم متدینیه، اما آدم بیحالیه و آدم بیخیالیه و آدم همچین چه ارز کنم بیفکر و ریلکسیه. الان این آقا 4 سال 5 سال از دنیا رفته، زن و بچه محترم او در این تهران مستأصل شدن، واقعا گرفتار شدن برای خرج زندگیشون. هرچی به اون میگن که آقا بیا تکلیف اموال رو انجام، اینا گرفتارن برای خرجشون موندن، خمیازه میکش. حالا میام فردا میام بکنیم نکنیم، بیچاره. یعنی عملا اون آقا زن خودش رو و ناموس خودش رو و بچه هاش رو بی خودی خدا اسیر یه آدم بی عرضه و بی حال کرد. که به کسی باید وصیت بکنید که توانشو داشته باشه. درد می فرمایید عرضه شو داشته باشه و دین داشته باشه، دین داشته باشه. این یه مطلب. مطلب دوم این است که آقایون اگر میخواهید سلستون رو وصیت کنید که صرف یه باقیات صلواتی خیری ایتامی نمی هرچی مسجدی حسینی بشه، خب چرا خودتون وصی خودتون نمیشید؟ امیرالمومنین علیه السلام فرمود کن وصی نفسک، خودت وصی خودت باش، الان انجام بده. بنده ای که الان شام نباید بخورم چون مریضم، غذا نباید بخورم شوره، چرب نباید بخورم چربی دارم، شیرین نباید بخورم قند دارم، یعنی عملا میگه نخور دیگه، اینو نخور، اینو نخور، اینو نخور، اینو نخور، چی بخورم؟ میگه علف فقط برات خوبه دیگه، مگه یونجه بخورم؟ ولی هر چی بخورم میگه بده. درسته آقا؟ شما مثل بنده ای همینجور نیست؟ دیگه که نمیتونی بخوری چی میخوای بپوشی؟ مثلا تیلسان هم که بخوای بپوشی دیگه، وقت عشرت و عیاشی ما هم که گذشته، چه 60 آیت نشست آیت پدیدار، بقیش نخونم دیگه. آردمان را بیختند و علکمان را آویختند. خب پس چی؟ خودت انجام بده. ببینید چقدر بده که خود انسان انجام نده. یک خانمی بود در مشهد، پیر زنی، مادر یک کسی از رفقای ما، خانم بسیار متدینه، 80 سال عمر و 2 تا پسر داشت. پسر دومش عضو هیئت مدیره خیریه ماست و مسئول ایتامه و خیلی موفقه در این کار ایتام. این خانم هم از مالیش خوب بود. از دنیا رفت، یک قطعه زمین بسیار ارزشمند میلیاردی در مشهد داشت، وصیت کرد که پسر دومم وصی من بوده باشد و این زمین رو به محض اینکه من مردم بفروشه و خرج جهیزیه برای دختران و پسرانی که ازدواج میکنن جهیزیه ندارن در جا جهیزیه بدن، بفروشن نقد هر چه، مثلا 100 تا جهیزیه میشه 200 تا جهیزیه میشه بدن، و برادر بزرگتره هم ناظر باشه. ایشون از دنیا رفت، بعد از چند ماه برادر دومی آمد پیش من که هر دو برادر با من رفیقن، گفت آقا زمین رو برادر بزرگی رفته فروخته به چند میلیارد و من وصیم دیگه، گفتم پولو بده که اینو جهیزیه بخریم. گفته مادرم احمق بوده، گول آخوندار رو خورده، من مگر احمق، مگر اولاغم بیام برم این همه پولو بدم جهیزیه به مردم؟ برو پیکارت بابا، این وصیت اگر عمل نکنیم ملعونیم. گفت برو پیکارت، پشت گوشتو دیدی این چیرم پولم میبینی، حالا چیکار کنیم؟ تو هر کار میخوای بکنیم، میخوای بری دادگاه شکایت کنی بکن، کاری نداره دیگه. کسی که پول وصیت رو میخوره به این حرامی، کافی از اون چند میلیارد 100 میلیون تومنشو توی شهرداری جیبوتی، نمیگیم توی دادگاه ما، خرج کنه، بعد در جیبوتی به نفعش همچین حکم کنه که یه چیزی هم بدهکار بشه. درسته؟ این وصی بدبخت پسرش آمده بود پیش من دومی، میگفت من چیکار کنم؟ گفتم هیچ، در کف شیر نر خونخواره ای، غیر تسلیم و رضا کوچاره ای. گفت خب بیچاره مادرم، گناه او چیه؟ گفتم گناه او این است که 10 سال زنده بود، از 60 سالگی 70 سالگی میلیاردها پول میخواست چیکار کنم؟ خواست خودش بکنه، نکرده، حالا این گردن کلفتم میخوره. گفته بود پولا دست من با این پولا کار میکنم، تو هر ماهی بیا یک نصف جهیزه، 500,000 تومن یا 1 تومنی بهت میدم، برو به هر کی میخوای صدقه بده. امیرالمومنین فرمود کن وصی نفسه، خودت بابا جان وصی خودت باش. یک کسی از دنیا رفته یه تل خرما وصیت کرده بود که این تل خرما رو صدقه بدن، رسول خدا یه دونه از این خرماها برداشتن، فرمود اگر یکی از این خرماها رو وقتی زنده بود میداد، پیش خدا ارزشش بیشتر بود تا این بقول ما کامیون خرما، روغن ریختر نزد امامزاده. خودت وصی خودت باش، خودت وصی خودت باشه. و اما اگر وصیت کردیم، سعی کنید وصی شما امین باشه و قوی باشه، هم قدرت اجرایی داشته باشه هم انسان امینی باشه. این یک دو نمیشه من تو وصیتم بنویسم که اگر بنده از دنیا رفتم، آقای حاج علی آقای میلانی رفیق 33 ساله ما که الان با موبایلشون نمیدونم به کی پیام میدهن، وصی من بوده باشن، تکرار نمیشه، نمیکنن. و بعد از مرگ بنده هم برن سراغ آقای میلانی بگن که آقا این شیخ وصیت کرده که وصی شما باشید، بگن آقا بازار ابزار به هم ریخته، دلار بالا پایین میره، من یه سر دارم و 1000 تا نمیدونم تبر و پیشگوشتی و رنگ و قفل و ابزار، من به شیخ چی کار دارم؟ حالا دور بذارتیم پای منبرش کار نیست که زحمتش به دوش ما میفته، چیزی هم که با ما نمیدن از این وصایت. سری هم که درد میکنه دستمال نمیبندیم تا درد نمیکنه، خب فایده نداره. لذا اگر کسی رو وصی کردید بهش اطلاع بدید او بپذیره، امضا کنه و شاهد بگیرید که بچهاتون کسی برادری قوم خیشی که آقا همه شاهد باشید که آقای میلانی وصی منند. این یک دو. بعدم من عاشق معاونیات خب رفیق باید که نباید سوء استفاده کنی، بگم آقا از اموال من که اموالی هم ندارم حضرت آقای میلانی، از اموال من آقای میلانی وصی من که این کارا رو انجام بدن، یک کمیسیونکی، یک حق و زحمه ای هم برای وصی بگذارم که ترغیب بشه که این کارا انجام بده. درسته؟ ترغیب بشه انجام بده. ناظری هم بگذارم، به قول معروف امروزی ها میگن محضریشم بکنم سفت و محکم، کفنم هم قشنگ از پول حلال، پول خمس داده، پولی که از یقین دارم از حلال به دست آمده، کفنمو بخرم بدم 40 تا مؤمن امضا کنن، خداوندی چنین بخشنده داریم. خدا میگه هر کی که میخوای باش 40 نفر اگه رو کفنت امضا کنن که این آدم خوبیه، من میگم باشه قبول. چقدر خدا کریم، بدم 4 تا آدم حسابی کفنمو امضا کنن، تربت آماده کنم که وقتی که مردم بدنم رو غسل دادن یه مقدار تربت بریزن کف دستام، یه مقدار بریزن روی پیشانی محل سجده، یه مقدار بریزن روی سینم، صلی الله علیه یا ابا عبدالله. من با انگشت در فروش ها قرارداد ندارم، کمیسیونم به من نمیدن. خب اما اینو گوش بدید، سید ابن طاووس علیه الرحمه در کتاب وصیت خودش به پسرش میگه پسرم من وقتی مردم یه عقیق آماده کردم روش اسم 14 معصومه، این عقیق رو بگذار زیر زبانم، و مرحوم آقای مرعشی نجفی اینو از امام زمان نقل کردن که مستحب است برای میت عقیقی رو آماده کنن، یه عقیق یمن تخت، اسم 14 معصوم روش بنویسن و زیر زبان میت بگذارن. به چه درد میخوره آج آقا؟ چه داندان کشتر میچراند؟ وقتی رفتی تو قبر میفهمیم به چه درد میخوره. اما حجت ابن الحسن به ما فرموده این کارو بکنید. من خودم در مشهد هر کدام از دوستان ما که از دنیا رفتن، پدرم، دامادم، چند نفر از رفقای صمیمیم از دنیا رفتن، بعضیاشون روز جمعه بود، همون روز جمعه یا شب جمعه اصلا تعطیل بود، همه جا آشنا داشتیم از رفقامون انگشتر فروشا، فرستادن و انجام میدادن و سریع می آوردن و زیر زبان همه این رفقامون گذاشتیم. تازه الان ایشون منو نگاه میکنه یاد چه خاطراتی میفتم. اگر بدنی داشته باشیم و دهنی داشته باشیم و زبانی داشته باشیم، و الا خدا رحمت کند رفیق ما مرحوم آقای خبازیان را در هواپیما سقوط کرد و از کل بدن او ما یه دونه دست پیدا کردیم. خدایا به ما رحم کن، یا ارحم الراحمین، به حق زهراء و ابیها و بعلها و بنیها به ما رحم کن. پس این چیزایی که لازمه برای چمدون آخرت هم چی لازم دارم؟ یک کفن از پول حلال، از پول خمس داده، نه پول خمس داده، اصلش از کاسبی حلال بوده باشد. و بعد عرض کنم خدمت شما که اگر این آب کفن رو در آب فرات متبرک کنه خوبه، اگر این کفن رو به ذریح معصومین متبرک کنه خوبه، اینا خوبه بشه. این همه مستحباتشه دیگه، همه مستحباتشه. و عرض کردم تربت آماده کنه، و عرض کردم عقیق آماده کنه و وصیت کنه. اما دقت بفرمایید، وصیت اما اولش این نیست که آقا بگی آقا پولامو چیکار کنید. اول وصیت این است که به حقایقی که دست یافتی و تجربه عمرته و حقیقته این رو در اختیار نسل بعدیت بگذاری. این وصیت اصلی است. بنابراین بنشینید تجربه های ایامتون رو بنویسید. پسرم من تجربه کردم که عزت هر دو جهان خدمت اهل بیت است. پسرم من تجربه کردم که تواضع انسان را بلند می کند. پسرم من تجربه کردم که خوش حسابی رزق می آورد. پسرم من تجربه کردم که نان حلال برکت ندارد. پسرم من به چشم دیدم که هر کسی دست به ربا زد، به سود خوردن و نزول خوردن یا نزول دادن یا نزول گرفتن نابود شد، زن و بچهش رفتن، عفتش به باد رفت. اینا رو به چشم دیدم. پسرم من با چشم دیدم و تجربه کردم با آل علی هر که در افتاد بر افتاد. پسرم من تجربه کردم هر کی سنگ امام حسین رو به سینه زد عزت یافت. من تجربه کردم به چشم دیدم هر کی خرج امام حسین کرد امام حسین سکوت رعایت کنید برادرم، هر کی خرج امام حسین کرد ده ها برابر به او عزت داد و برکت داد. اینا تجربه عمر منه. تجربه کردم که دروغگو رسوا میشه، تجربه کردم نفاق بیچارگی میاره، تجربه کردم تکبر بدبختی میاره. اینا تجربه های عمر منه. و بعد اولین چیزی که ما می نویسیم در وصیتمون که حضرت زهرا نوشته بودن، اولین چیز باید اعتقادت باشه. سعی کنید الان حاضریش موجوده دیگه در بازار، وصیت‌نامه حاضری موجوده، میشینن پر میکنن جای خالی رو که من مثلا اسمم. نه، به خط خودت بنویس که این پیش بچه‌هات بمونه. به خط خودت بنویس اشهد ان لا اله الا الله، به خط خودت بنویس اشهد ان محمدن رسول الله، به خط خودت بنویس و ان علی امیر المؤمنین حجت الله، اللهم صل علی محمد. بنویس تا امام رضا، بنویس تا به حجت ابن الحسن، همه اعتقاداتت رو بنویس. اصلا اینا رو بنویس، بنویس که من شهادت میدم که وفا یعنی ابوالفضل، ابوالفضل یعنی وفا. بنویس، بنویس که من شهادت میدم که حسین مظلوم کشته شد، بنویس که من بیزارم از قاتل زهرا. اینا رو بنویس. بعد از او بنویس که ول جنه حق، ول نار حق، ول حشر حق، ول حساب حق. بعد بنویس که من شهادت میدهم که من بنده گناهکار مسکین محتاج لطف خدایم. اینا رو بنویس، به خط خودت بنویس. و بنویس برای بچه‌هات که وصیت من با شما این است که حسینی بمان و حسینی بمیر، امیری حسین و نعم الامیر. اینا رو بنویسید برای بچه‌هات. بعد از اینکه اینا رو نوشتید، البته بدهی‌های آخرتون رو بنویسید. پسرم ممکنه من در طی مثلا این 30-40 سال 50 سال بعضی وقتا مریض بودم، یا مثلا خوابم برده، نماز صبح قضا داشتم، این مقدار نماز صبح برای من بخوانید قضا. یا مثلا یک کسی اول بلوغ مسائلش رو نمی‌دونسته است، احتیاطاً نماز واجب برای من مثلا 1-2 سال بخوانید، یا بدید کسی بخواند. مرحوم آقای خونساری رضوان الله تعالی علیه، یه مرجع یه فقیه در اون حد 3 بار کل نمازهای عمرشون رو قضا کرده، کل نمازاشون رو 3 بار قضا کرده. و مثلا مریض بودم، روزه نتونستم بگیرم به هر دلیلی، یا مسافرت بودم، این مقدار برام روزه بگیرید، بدهیای آخرت. بعد بدهیای دنیا، این مقدار به فلان کسک بدهکار بودم، نتونستم پرداخت کنم یا یادم رفته. و انجام بدید. بند دیروز یا پریروز سنف بزاز ها منبر می رفتم، کاری داشتم در بازار، با یک کسی از رفقا رفتیم تا بازار رو برگردیم بریم منزل. از جلوی یه لوستر فروشی توی بازار، همین بازار اینجا گلوبندک، داخل بازار از جلوی لوستر فروشی خیلی خیلی قدیمی گذشتیم. سر صبح بود، اون آقا هم که مغازش رو تازه باز کرده بود و دم در بود، من داشتم رد می شدم، سلام کرد خیلی صمیمانه، بفرمایید. گفتم خیلی متشکر، رد شدیم. این آقایی که همراه من بود، دیدم یه لبخندی زد و گفت عجب دورانیه. گفتم چرا؟ گفت من یه خاطره از این لوستر فروشی دارم. گفتم می شناسیش؟ گفت نه نمی شناسم، ولی قصه اینه که یک کسی از اقوام ما میاد از همین لوستر فروشی یک لوستری می خره، و بعد از اینکه می خره، حالا هر زمانی بوده، این مثلا میگه من ایکس مقدار، اون میگه باشه و فلان، میخره و بالاخره لوستره رو میبره، میگه شما 500 تا 1 تومانی به من چی بده، تخفیف بده. این میگه نه آقا من تخفیف نمیدم. اون میگه بده، و این میگه نه. و اون میگه چرا، من میذارم به پای تخفیف. و میگه من تخفیف ندادم، الان لازم نیست بدی، اما هر وقت داشتی بیار. میزنه و میره و اون میمیره. بعد اون کسی که مرده آمده به خواب آقای فلانی از علما، گفته من اینجا گیرم و منو همینجوری آویزون کردن سر اون 500 تومنه. تو رو خدا برو سراغ فلان روستر فروشی 500 تومن بده تا من آزاد بشم. این میاد سراغ این آقا میگه آقا همچین قصه ای بوده، شما لوستری فروختید به مثلا کسی که به این نام در کی، همچین میگه درسته، میگه همچین صحبتی بین شما شده، میگه درسته، میگه آقا بیا این 500 تومن بگیر حلال کن، میگه آقا قابلی نداره حلال، اصلا مهم نیست برای 500 تومن، مثلا یک کسی در 500 و یک تومنی یک کسی در برزخ گرفته من حلال کردم، میگه نه تو رو خدا بگیری، از اون ور داره پیام میده. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره، که بیام بشینم بنویسم که خدا یه روزی داشتم رد میشدم، مثلا فرض بفرمایید که آینه ماشینم خورده با آینه یک کسی شکسته و نتونستم پیداش کنم، حالا اینا رو بنویسم، یادآوری کنم و بنویسم، اگر یادم نیومد که به چه کسانی ظلم کردم، شاید یک کاری کردم متوجه نشدم، یه مبلغی رو بگذارم در وصیتم کنار به عنوان رد مظالم، که اگه به کسی ظلمی کردم، اگه پولی، اگه یه چیزی این وسط این خورده ریزا موند، اینا پوشش بده. وصی من باید رد مظالم رو صرف چی کنه؟ رد مظالم باید فقط صرف فقرا بشود، یعنی حتی نظرهای سیستانی اینه که به بیمارستان نمیشه داد، نمیدونم به تعمیر مسجد حسینی نمیشه داد، فقط باید صرف اطعام فقرا و مساکین بشود که این پوشش بده، اگر بدهی داره بگه، طلبی داره بگه، اینا رو بگه و به وصی خودش بسپاره که انجام بده. پس بدهی های آخرت و بدهی های دنیا، عرض کردم سلس مالش رو هم میتواند صرف خیرات بکنه. قرآن فرمود که الوصیه للوالدین والاقربین بالمعروف، یعنی نمیتونه وصیت کنه که آقا من که از دنیا رفتم پول من رو بدید مثلا به یک قمارخونه، پول من رو بدید به مثلا یک کنسرت موسیقی برگزار کنن، پول رو باید بدن به پول سلس رو باید صرف کار معروف و صرف کار خیر بکند. حالا کارهای خیر هم متعدد و متفاوته، یعنی بنده الان میتوانم برای شما 59 کار خیر بنویسم که همش هم خیر، همه خیر خیر خیره بلا شک، اما زیرک کسیه که همینجور که توی کار دنیا سرمایه گذاری میخواد بکنه، میگه آقا پولم رو در چه کاری بگذارم سودش بیشتره، در کار آخرت هم یه نوع سرمایه گذاری بکنه به همون سلسش، که چی؟ که درآمد آخرتش باقیات صالحات بیشتری داشته باشه. خیلی جالبه، بعضی زرنگن، خب میدانید آقا میدانند ما در مشهد مؤسسه خیریه داریم و مفصله، یا آقای آمده بود به من میگفت میخوام یه کاری بکنم، شما مثلا یتیم دارید، مسکن سازی برای چی دارید، خلاصه من پول آمبولانس نمیدم، پول تجهیزات پزشکی نمیدم، فقط پول زمین میدم. گفتم حالا این چه سلیقه ایه؟ گفت من آدم زرنگیم و اصفهانی و زرنگ، من پول آمبولانس بدم یه 5 سال کار میکنه بعدش میندازیدش دور، پول اندم دستگاه بدم 10 سال کار میکنه بعد دموده میشه، زمینی که بدم تا ابدالآباد این هست. عجب آدمیه این واقعا، راست میگه، فکرش درسته، یعنی فکره. و آقایان مهم اینه که به هوش باشید، بعضی زرنگن یه جوری کار خیر میکنن که هیچ ریایی درش نمیاد، واقعا باقیات صالحات. یه کسی هم میاد یه کار خیری میکنه بعد به شرش دچار میشه. از خیلیه ما با من تماس گرفتن که آقایی در مشهد آمدن یک ملک چند میلیاردی را دم یکی از چهارراهای اصلی مشهد خواد سنجش رو بزنه به نام خیریه، چند تا آپارتمانه و 7-8 دربند مغازه بهترین جای مشهد، و بستگی داره به قبول شما که قبول میکنید که ایشون میگه تا من زنده هستم، یه پیرمرد 70 ساله، من توی آپارتمان ساکن باشم، درآمدش مال خودم باشه، اما سند به نام خیریه باشه، روزی که مردم کلش در اختیار خیریه که صرف کارهای خیری که الان میکنید بشه. گفتیم قبول، رفتن محضر و سند زد به نام خیریه. خیریه ما رسمی، یعنی به نام بنده هیچی نیست، سبتیس و ثبت شده است. رفتن زدن به نام خیریه، یک ماه گذشت مدیر عامل با ما به بنده تماس گرفت که آقا این پیرمرد آمده نشسته توی دفتر زار زار گریه میکنه، میگه شما رو به حضرت عباس بیاید ملک من رو به من برگردونید. چرا؟ گفت آمده نشسته گریه میکنه که چند تا پسرم آمدن در حد کتک زدن، میگن باید اینو برگردونه. غلط کردی، همچین کاری کردی. ما چه کنیم؟ سند به نام خیریه خورده. شرعن ما میتوانستیم پس ندیم دیگه، درست آقا؟ شرعن میتوانستیم پس ندیم. گفتن ما چه کنیم؟ گفتن بگید محضردار بیاد، ایشون فقط خرج سند رو که برای ما زحمت درست کرده بده، همه رو بهش برگرد. گفتن چرا؟ گفتن وای بیچاره است دیگه. آده خیلی ما به نام علی اصغره، علی اصغر امام حسین به هیچ کی نیاز نداره، به هیچ کی، امام حسین به هیچ کی نیاز نداره. آره همه رو بهش برگردوندیم، ولی دلم با حال این پیرمرد سوخت که وای یه پیرمرد محترم رو بچه ها بیان فوش بدن، کتک بزنن که چرا مال خودت رو رفتی صرف کار خیر کرد، صرف کار خیر کرد. این نمونه رو ببینید که در مشهد اتفاق افتاده. باز در مشهد اتفاق افتاد که بنده ماه رمضان در همین خیریه خودمون منبر میرفتم، از تقریبا شب هشتم دهم بود دیدم یه آقای خیلی جنتلمن خیلی مرتب میاد و ته حسینی رو صندلی میشینه، مشخص پاش ناراحته، جوان اما مشخص پاش عیبی داره و ناراحته، و من هرچی هم میگم ایشون داره مینویسه. مشخص بود که شخصیت علمیه. شاید شب 14-15 هم بود کسی آمد بعد از مجلس که یالا کرده بودیم، گفتش که ایشون میگه که من پام ناراحته، میشه بگید که ایشون بیان این طرف حسینی. بعد چه تکبری میاییم، آمدیم و سلام کردم دیدم لهجه عربیه، صحبت کردیم دیدیم ایشون بله عربه و کویتیس و فارسی خیلی به زحمت صحبت میکنه چون اصلش عرب بود. جناب عالی گفت من دکتر مهدی سلمان هستم در کویت، در دانشگاه کویت استاد مدیریتم، فارغ التحصیل امریکا هم بود، خیلی شخصیت فرهنگی و ثقافی و اهل مطالعه و اهل تحقیق. خلاصم انسی و رفاقتی تا آخر ماه مبارک مشهد مشرف بود و می آمد جلسات ما. یه چند روزی که گذشت دقت کنید آقایون ببینید چه چقدر زرنگن. گفتش که فلانی، گفتم بله، گفت پدر من که از دنیا رفته ما 7 برادریم و 1 مادر و چند خواهر، پدرم که از دنیا رفته ما توی صندوق اسناد پدرم حالا دیدیم که پدر من در مشهد یه درمانگاه مفصل ساخته و هیچ کدام از ما 7 برادر خبر نداشتیم و مادرم هم خبر نداشته و عموهام برادران پدرم هم خبر نداشتن. میشه شما محبت کنید من اینجا غریبم، پیدا کنیم این درمانگاه کجاست؟ گفتیم بله اسم درمانگاه چیه؟ گفتن اینه. از رفقامون پرسیدیم که آقا همچین درمانگاهی هست؟ گفتن بله، چهارراه ابوطالب به طرف عبدالمطلب درمانگاه مفصلیه. رفتیم اونجا دیدیم آقا درمانگاه مفصل، بخش‌های مفصل، تخصص‌های مفصل، آمبولانس، برو بیا، یه درمانگاه شبانه روزی. رفتیم پیش مدیر این درمانگاه، گفتیم آقا این درمانگاه به نام باقرالعلوم را کی درست کرده؟ گفت آقای فلانی از کویت، بابای این آقای دکتر سلمان. زمینش گفت آقا زمینشون داد، ساختمونشون داد، آمبولانسشون داد، خرج ماهیانه درمانگاه را میشون میداد. 7 پسرش خبر نداشتن، زنش خبر نداشت، هیچ اسمی هم در تابلو که بنویسن این بنایی است که جناب آقای هاش علی میلانی افتدت الاخیار و زبدت مثلا فلان، هیچ اسمی هم ازش نبود. فقط رئیس این بیمارستان میدانست که کار آقای فلانی که پولو میگرفته ازش، پسراش خبر نداشتن. این زرنگ بوده، هم نگذاشته ریا بشه شیطون باش بازی کنه، هم نگذاشته بچه‌هاش بگن نه کم زیاد بودین، چون انجام داده، سرمایه آخرتش شده کنار قبر علی ابن موسی رضا. چه باقیات صالحاتی برای خودش درست کرده. پس برگرد پدرم برادرم حامد معاونیان به این کلام امیرالمومنین که کن وصی نفسک، خودت وصی خودت باش. خودت برگ سبزی به قبر خیش فرست، کس نیارد سپس تو پیش فرست. خدایا به حق امیر المؤمنین به ما رحم کن. دعایی دارن حضرت زهرا، اللهم قنعنی به ما رزقتنی، خدایا مرا با آنچه که روزیم کردی خوشنود کن و قانع ساز، واغفر لی وارحمنی اذا توفیتنی، در اون لحظه ای که مرا میمیرانی خدایا من را بیامرز و به من رحم کن.
آمین. صاحب ستا این وسط نامه بزرگان اهل ولایت اینا بنویسن که یکی بنویسه که تو عزای من که مردم گم نیارید، دوم بنویسن که هیئت‌های ما نویسن که خانم را نیارن اونجا و پرسیدن که دلیلش چیه، با این گلها را که میارن از اون گلها یه دونه دختر به جهازی یا میره به اون بره برمیگه، دوم اون خانم که میاد که آقاش میمیره پدرش میمیره آداشاش میگه خودش رو باز میکنه، این میره طرف یار، اینا رو باید بنویسیم که ببینیم که این خط به مجلس ما را یک کمی بلایه باشه.
احسن. بله خب، حالا خوبیش اینه که الان در همین تهران شما، آره در همین تهران شما، یعنی به فاصله یک چهارراه، یعنی از همین جا از ابوسعید بری تا چهارراه گلوبندک، الان 3-4 تا دفتر داره انجمن مددکاری امام زمان دیگه. حالا این دست گلهای مصنوعی خیلی زیبا هست، گلم هست، میارن این گل پژمرده هم نمیشه، حمایت از مستمندان تبریز هم هست، در تهران هم هست، این بهترینشه. چون ببینید من رفیقم از دنیا رفته، میخوام تسلیت بگم و خب بالاخره به بچه‌هاش و اینها بگم آقا این برای من ارزش داشته، بله 1,000,000 تومان 2,000,000 تومان باید بری گل بگیری، حالا میری 1,000,000 تومان میدی صرف ایتام میشه، یه دسته گل مصنوعی میبرن، مجلسم مزین میشه و چه خوش بود که برایت به یک کرشمه دوکار. احسن. اون مطلب دومی هم که گفتید خیلی مهمه، خیلی مهمه که در فقه ما و در دین ما تشییع جنازه برای زن نیست، این در فقه ماست، تشییع جنازه در فقه ما برای زن نیست. بمیرم برای امیرالمومنین. شبی که جنازه امیرالمومنین امام حسن و امام حسین و عرض کنم خدمت شما محمد حنفی و ابوالفضل از کوفه در آوردن از خونه ببرن نجف، زینب تا دم در آمد. این فرمای شما خیلی درسته که ما میبینیم زنان میان به وضع عجیب و غریبی، قصدی هم نداره، زن پوشیده محجبه است، اما جنازه پدرشه دیگه، دختر و پدر خیلی عجیب و غریبه. میگن بزم عزای پدر رو کی گرم میکنه؟ دختر. خب دختر باباشو میخوان بذارن تو قبر، از خود بی خود میشه، میاد خودشو میندازه قش میکنه، همینجور که ایشون میگن زن محجبه پوشیه، میبینی لباسش رفت کنار. درست درسته، زنان نباید به تشییع بیان، باید جنازه رو ببرن داخل منزل و در داخل منزل این دختر با پدرش وداع کنه. دل ما رو کجا بردی؟ صلی الله علیک یا ابا عبدالله. سکینه خاتون گفتش که صبح روز 11 در گودی قتلگاه دیدم عمه ما بدن بی سری رو به بر کشیدن. ببین چی کار کردن. آقا شما همه در سنی هستید که دختر داشته باشید، دختر بوی پدر رو تشخیص میده، درسته؟ درسته یا نه؟ دختر بوی پدر رو تشخیص میده. چی کار کردن که از عصر عاشورا تا صبح روز 11 یعنی ظرف 12 ساعت 15 ساعت با بدن ابی عبدالله کاری کردن که سکینه تشخیص نمیده این بدن باباشه. گفتم عمتی حاضری نشو من، این بدن کیه که شما اینجوری به بغل کشیدی؟ گفت عمه جان آزار نشو عبی، این بدن بابات حسینه. تا فهمیدم خودم رو انداختم روی بدن پدرم، میخوام دست به گردنش بندازم سر نداره که.
اونقدر گریستم که بیهوش شدم. در عالم بیهوشی صدایی رو شنیدم از حنجر پدرم که میگفت سکینه سلام مرا به شیعانم برسان و علیک السلام یا حبیبی یا مظلوم یا اما عبدالله، بگو شیعتی مهما شرفت و ما عزب فسکرونی او سمعتم به غریب او شهید فندبونی. چه قسمتی شد این آقا به من فرمودن که فلان، گفتم خیریه ما به نام علی اصغر، گرچه در ظاهر علی اصغر است لیش در باطن علی اکبر است. حواله ما امروز ظهر جمعه رفت به در خانه رباب، شیرخوار رباب. آقای دقت کردید میرید کربلا، از کربلا میایید میگید رفقا جاتون خالی بود شب جمعه، چه حالی کردیم بالا سر تو صحن، تو صحن اول فصل خوندیم قبری و گربان اول فصل صحن و وقت چی کار کردیم، جاتون خالی بود خیمگاه، جاتون خالی بود نجف، جاتون خالی بود شیعیان. امام حسین جایی گفته که جاتون خالی بود؟ بله. کجا؟ نگفته جاتون خالی بالا سر علی اکبر وقتی صورت به صورتش گذاشت. نفرموده از جاتون خالی وقتی گفتم هل من ناصره. نفرموده از جاتون خالی وقتی کنار اول فصل نشسته بود می گفتن کمرم شکست. چی فرموده است؟ فرموده است لیتکم فی یوم عاشورا جمیعا تذکرونی تنظرونی، کاش بودید جاتون خالی، نه جای شما، نه جای شما، جمیعا همه تون جاتون خالی بود، ببینید چی ببینید، کیفه از تسخیل طفلی، چطور بچم روی دستم گرفت و ابا کردن از این که آب بدن. من بگم صلی الله علیه و آب عبدالله، کاش ابا می کردن و آب نمی دادن، می گفتن برو بذار توی آغوش مادرش رو باب تا تشنگی بمیری، اما به یک وقت نگاه بکند ببیند فزوب همن الوزنه. به حق علی اصغر امام حسین یارب فرج امام ما را برس. به حق حبیب ابن مظاهر خدایا مرگ رو بر ما مبارک بگردان، مرگ رو بر ما آسان بگردان، مرگ رو لحظه ملاقات ما با اربابمون ابی عبدالله قرار بده، عاقبت امر ما رو ختم به ولای امیرالمومنین قرار بده. صلواتی به حضرت معصومه تقدیم.